خب بقیه سوالات چیه؟
سوال که
تو همین که تو مدرسه یه نمره 7 میدی به این بچه، یه نمره 20 میدی به اون، به اون یه نمره 18 به اون میدی، بدترین جنایت در حق این بچه ایجاد. این یکی
نمره گذاری های اجتماعی اعتبار.
عمر جز این چیکار میتونی بکنی؟ بگو جز این چیکار میتونم بکنم؟ بگو اگر حالا مثلا از مدرسه استعفا بدم معلم نباشم چیکار بکنم؟ به این جهتی که من میگم دنیا اصلا برگوش کنده، میتونیم چیکار کنیم؟ من مثلا از خمین تا کلاس 9 بیشتر نداشت، اون موقع من اهل خمینم، تا کلاس 9 بیشتر نداشت، من رفتم معلم بشم نشد، یه اتفاقات افتاد که نشد، بعد آمدم تهران و رفتم فراش شدم توی مؤسسه فرانسوی و بعد لیسانس گرفتم و اینا. حالا یه دوی میگن که اگر اون اتفاق نیفتاده بود و رفته بودی تو همون خمه الان بدبخت بودی. میگن از کجا معلوم؟ اون زیباتر بود تا این کارهایی که من کردم. خدا میدونه چقدر تو سر خودم زدم تا به لیسانس بگیرم و نیدم چکار کنم. موقع حالا تا کلاس به بحران خونده بودیم یکی از دهات خمه میفرستن دهات، معلم میشدم و یک نونه میخوردم و الان آمدم اینجا. خدا میدونه چی گذشت به ما. توی کتاب نوشتن که نامه به ندیدن نوشتن که این مهمانی کوفت ما شد، همه کوفت هم دیگه کرد. تو الان مثلا برای اون پوز میدی که بابات چه کاره است، خودت چه کاره ای، منم خجالت میکشم که فراشم، خجالت میکشم که مثلا فرسی کوفت کرد، خجالت میکشم که پولی ندارم. چی میگی حالا؟
چرا اسم این کتاب گذاشتی ندیده هم؟
نامه به ندیدن یعنی اینکه ای انسانی که در آینده میاد. مثلا نامه به میدونی که ندیده یعنی چی؟ یعنی اینکه ندیره، نتیجه ندیده. اون که مثلا
هنگ پشت
دنیا مثلا جای واسه برسه خواست این پژواک به آینده هم برسه.
آره به آینده هم برسه یعنی.
حالا اسم این کتاب جدید رو انتخاب کردی؟
اسم این کتاب جدید میخوام انتخاب کنم ولی اونم باید از ترسم یه جوری
همون پیشنهادی که خودتون کردید. وقتی یه جورایی بحث فریب رو میخوام مطرح کنم.
آره فریب و یا مثلا میشه به فریب یا هیچ یا یه اصطلاحی مثل که یه شعری ما هیچ ما فریب ما هیچ ما هیچ نمیدن چی؟
این فریب توش باشه بهتره. حالا هر چی بخواد
ما هیچ ما نگاه
فریب باشه.
ما هیچ ما نگاهه.
این مال کیه؟
سهراب سپهریه درسته؟
نه ما هیچ ما نگاه. من میخوام مثلا ما هیچ ما فریب.
خوبه
دوتاش هست. ما هم هیچی هم درگیر فریب
اسم را شما میگه.
آره ما هیچ ما فریب
میگن. یه آقای 40 جلد کتاب نوشت اما هیچ کدوم یک از این کتابا رو خودش اسم نداشت. یه دوستی داشت که بسیار اهل ذوق بود، همه این 40 تا رو به اون میداد، اون متناسب با به حساب فرهاد.
من از این کتابایی که نوشتم از تفکر زاید اسمش رو راضیام. با پیروار هم بد نیست، هبه یه خورده بعدم نیست ولی معنیش نمیفهمن. هبه یعنی اوه بدبخت داری میفتی تو چاله. از اصطلاحات مولوی زیاد به کار برده. هله پاس بان منزل تو چگونه پاس بانی که به بود رخت ما را همه دود شب نهانی. راست میگه هله هله یعنی مواظب باش نرسی تو چاله. اونم بعد نیست ولی خود نمیفهم نفهمم.
هله چی رشنگ
هله؟ هله پاس بان منزل.
پاس بان منزل
تو چگونه پاس بانی که ببور رخت ما را، همه دود به شب نهانی. شعر قشنگیه.
این پاسبان همون عقله.
بله.
میگیره میخواه.
آره تو چگونه تو پس چگونه پاسبانی بودی؟ تو چرا بیدار نبودی؟ پاسبان باید بیدار باشه دیگه. تو چه پاسبانی هستی؟
پاسبان.
پاسبان منزل، منزل یعنی وجود ما. که عقلمون رو برد. دود برد.
چیز به امیر مومنان گفتن چه شد که به این مقامات رسیدی؟ گفت پاسبان دل شدم، ورودی ها و خروجی ها رو کنترل کردم. آره. چون این کار رو کردم به این مقامات.
لقمان هم همینو گفت هر چیزی نشنیدم.
عرض این شود که
هر چیزی ندیدم.
چی میخواستم بگم؟
نشنیدم و نخوردم و ندیدم ها؟
هر چیزی
این
نشنیدم. البته نشنیدمش به درد الان میخوره. فکر نمی‌کنم اینو خودش گفت.
ندیدم، نخوردم،
نگفتم.
خب دیگه چه سوالی داری؟
دیگه باید تخفیف زحمت بدیم. گفت لطفا کردی بوتا تخفیف زحمت میکنی.
آه
خواهش. اصفهان خسته هستی.
اصفهان درس همین فلسفه، فلسفه رو من یه جای رد کردم. فلسفه یعنی همه چی رو رد کرد. آخه نصف میدونی نصف چیزای جامعه ها زائده، یعنی به تبع هویت فکری آمده. فلسفه یعنی چی؟
احمد عزیزی شاعر که حالا تو اغماست بکنم هنوز در قید حیاته، میگه که گاری دین جناب فیلسوف، گاری دین جناب فیلسوف میکشد دنبال خود مشتی حروف.
ما خیلی وقت پیش رو هستیم
خب بگیم آن پاشاش ما برد این شماره تلفن شما رو بگیریم.
مال منه؟
نه مال شما رو بگیریم.
من
رو یه یادداشت کنید که بعد ما
من که ایشالله در یه هفته دیگه ایران هستم، بعدش راهی اون برای آده
بودید
اون بر بودم من کلا اومدم
موریم استرالیا سطولن ولی آمده یه چند ماه اینجا
سایتشون و اینها که مطالب بروز
میشه. شما از این گزا نخوردید؟
از این درد و اینها به هر حال من شما را برای تو می نویسم مشکل نداره. اما
ما یه رفیق اونجا داریم
آقای
اونجا استرالیا لایجانی
اسم من داوود.
این رو الان فیلم برداری کردیم، ما قصدمون این بود که فیلم برداری داشته باشیم از بس اون رو میتونیم ازتون بگیریم؟
بله حتما، و من میخوام این اجازه رو از جمع بگیرم که این رو روی سایت بگذاریم چون بحث خوبی بود، دوستان استفاده میکنم. اگر مشکل نداره
سایت رو نگاه کنید.
مشکل نداره بسیار.
مشکل نداره
من رو سایت میذارم، رو سایت هم میتونید هم مشاهده کنید هم دانلود کنید. بله رو سایت هم خواهد آمد. عضو سایت هستید؟ عضو خبرنامه سایت هستید؟
من
به سایت سر بزنید، بخش‌های مختلف داره، تالیف‌ها، ترجمه، خبرنامه، پرسش پاسخ، گفتگو،
سخنرانی‌های تو فرانسه هم میشه،
همه سخنرانی‌ها همه هستن.
چند سال مثلا 4 یا 5 سال هر بهار تو سخنرانی تو فرانسه هم میشه سخنرانی.
من خیلی مدت بود می‌خواستم بیام ولی آدرس دقیق نداشتم. گاهی آدرس رو از این غرفه کتاباتون تو نمایشگاه می‌گرفتم.
آه اون دیگه نمیدنم
این هم که به اصلاح فضای ایجاد شد دوست ما آکسته به اصلاح نیت و احمد بلندی داشت و این فضای ایجاد کرد. حالا این شما کتابای شما رو باید بخونم بیشتر دوباره دوبون بخونم یعنی این نفذی بزنم بعد با دو همه هم میکنیم دوباره دوباره دیگه حالا بعد مای دیگه چیدار
که خودم
یادارش لکان لکان خیلی من بفرم
خب آقای مصطفی اگه بخوایم من اگر که سوال آقا مشتبه رو درست متوجه شده باشم به نظر شما اگر بخوایم مثلا بچه ها رو قبل از اینکه وارد این منجلاب هویت فکری بشن یه آگاهی هایی میتونیم بهشون بدیم که داری میای تو این منجلاب؟ میتونیم؟
نه
بهشون بدیم؟
نمیتونیم که اینجوری میشید اینجوری میشید خیلی سخته. من نمیدونم، تجربه نکردم ولی بعید میدونم که اینو درک کنم. خب بعد چه نتیجه میخوام بگیرم؟
که حداقل کمتر رنج بکشم.
نه
بدون از کجا میخوره؟
نه وقتی مثلا فرض کنم که الان یه بچه مثلا کلاس اول دبستانه معلمه بهش میگه که کودن بی ارزه، این چی کار کنه؟ جرأت میکنه بگه خودتی؟
نه تحت تأثیر قرار نگیره. لابد
نمیتونه نگیره.
اگه قبلا مثلا اگه طریقی حالا از طریق آموزش مثلا بشه
فقط یکی دوتا هم نیست.
آره
یه جورایی که مثلا فرض کنه من اینا یه جایی مثلا که گفتن که یه مدرسه بود دخترانه اون نزدیک خونه قدیمه بود، بعد دیدن ماشین های شیکی میان اونجا این دختراشون رو سوار میکنن میرن، بعد پیش خودم گفتم وای به حال اون دختری که مثلا باباش سوپوره و ماشین نداره توی مثلا نون نداره بخوره اون چیکار میکنه توی این دبیرستان؟
کمتر رنج بکشه، بفهمی که خوشبختی به داشتن ماشین و خونه نیست.
یه کتاب کامل باید بخونه، تفکر زائد مثلا باید بخونه.
حالا همین تفکر زائد رو بخوایم به صورت یه سیستم درش بیاریم مثلا تو آموزشش بدیم مثلا.
آره خب تو باید به پدر و مادرها بگیم، باید مثلا فقط به پدر اقلا پدره یاد بخونه که بگه که اگر معلم اینجوری بگفت سخت نگیر. اگر رفوزه شدی سخت نگیر، در حالی که الان اینطوری نیست. الان پدره بهش میگه مبادا رفوزه بشی یا مبادا
یعنی مثلا اگه بخوایم توی فهم کنم حرفشون اینه که مثلا اگر بخوایم توی مدرسه یه همچین سیستم تفکر زاد مثلا این آموزش های خودشناسی رو بذاریم، در حقیقت نقض قرض خود مدرسه رو کردیم.
اصلا نقض قرض خود مدرسه پدره
پدر
و پدر مادر البته. تو فکر میکنی مثلا پدر مادر به بچه نمیگه که ببین جمشید شد 19 تو شدی 7 تو شدی 8 تو شدی 9
حالا کاری به خانواده نداشته باش، کاری به سیستم آموزشی هم نداشته. فکر کنم بتونیم یه الگویی رو بیرون از مدرسه و خانواده بتونیم تعریف کنیم.
تعریف کنیم تو کتاب، تعریف میکنیم تو کتاب فروشی زیاده.
نه. ببینید اینو معتقد هستی بهش که یکی از کارهای بزرگی که میشه برای کودک فضا سازیه، یعنی توی فضا قرارش بدیم، یه فضایی رو براش بسازیم. ما میخوایم یه فضایی رو در بیرون از این سیستم آموزشی تعلیم و تربیت خودم و بیرون از خانوادهش براش یه فضایی رو خلق بکنیم. آیا
اگر خلاف این سنت ها باشه که دولت میخواد، مدرسه میخواد، معلم میخواد، درش رو میبندن.
حالا کاری نداریم،
مثل کتاب مصنف ها
بذار فعلا حالا تئوریشو صحبت
بکنم. خب
اگر بتونیم از طریق فضاسازی کودک رو در موقعیت‌های اینچنینی قرار بدیم که میدونم بحث رشد و پرورش خلاقیتشه، مثال عرض می‌کنم تفکر و خردورزی او هست، تمرین روحیه پرسشگری اوست و آن چیزی هستش که خودش لااقل براش مهم باشه، خود رو ارزشش رو بدونه، چون بالاخره ما باید یه گوشه‌ای از زیبایی‌های این حقیقت وجودیشو بهش نشون بدیم. بخاطر همین کاری کردی که طرف بخواد دست بشوید از اون هویت فکری و بندازه تو زمین دیگه، اینقدر نگیردش این نقاب جلو خودش، بهش بگو این نقاب ذات نداره، کاذب است، بده زمین. یه چیزی اول نشونش دادی که علاقه مندش کردی که اینو بندازه یا نه؟
چیز نشون دادنی نیست. اولا این که خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، معنای وسیعی داره. یعنی که همین که مثلا ما باید دعا کنیم حضرت قائم مثلا فرسون که ظهور کنن، این اساس کاره. ما جامعه اینجا رو درست کردیم، جامعه آمریکا رو اشغال کنیم. مثلا الان جامعه ایران جامعه پرمحبت شد و نمیدونم مسالمت آمیز شد و اینا، بعد آمریکایی آمد نصف ایران رو گرفت، ما باید چیکار کنیم؟
و اگه با این منطقه پس چرا کتاب نوشتی؟
کل دنیا
فرق نمیکنه، کار نداره. مگه نمیشه یه الگو تعریف کرد بعد به همه دنیا توسعه دادی الگو رو؟
چرا
اینجوری نگاه میکنی؟ ببین یه زمانی 13 سال گفتی موندی تو اون سیستم، فهمیدی، بعد رو کردی به جامعه و خواستی پیامتو برسونی به جامعه. من اینو وظیفه خودت درست. حالا یعنی کی؟ یعنی چی اینکه هر کدوم از ما
هر
وظیفه داری چراغی از این راه روشن کنی؟
اصلا هر کاری که توسعه بده این اندیشه رو، این سیستم رو، مفیده.
خدا خیرت بده. ما هم همون رو بگیم. بچه رو حالا میگی پس نکن، فایده نداره، اونجاش اینجوری میلنگه، اونجا این کار اینجوری میلنگه. من میدونم، من نمیدونم، میلنگه. اینقدر به حد وظیفه‌مون بتونیم امری رو. بابا جان من رشتم ژئوفیزیکه، من کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دارم، فاز اکتشاف منابع انرژی دکترا داشتم میرفتم دانشگاه موناش استرالیا و آیووای امریکا، ولش کردم قضیه رو، اومدم رو چسبیدم به این قضیه. و خونه اولش هم از خوندن کتاب تفکر ذاتی خودت شروع شد و وقتی که خوندمش با همه مطالعاتی که داشتم فهمیدم هیچی نمیدونستم، یا اونی که باید میدونستم و نمیدونستم. و کلن این داستان رو دست شدستم، اومدم الان این طرف داستان، این قضیه برای مهمه. فکر نکنم همینجوری برای
اتفاق. بچه های چند ساله درس میدی؟
من الان دانشگاه درس میدم، فیزیک درس میدم تو دانشگاه.
فیزیک؟
رشتم فیزیکه ولی الان تغییر رشته دادم. آها. اومدم دوباره فوق لیسانس دارم میرم حوزه فلسفه طبیعت، فلسفی و ایژوکیشن.
فیزیک هم خوب درد که
خب ارضا نمی کرد، یعنی بیشتر همیشه من میگفتم آقا مثلا ما فیزیک برای چی بخونیم، به چه درد ما میخوره فیزیک؟ گفتم خب فقط این
تو دانشکده میری اسم منم نه بیرونت میکنن.
نه همیشه معرفی کردم کتاب تو.
حالا باید اگه بیرون نکرد؟
نه، همیشه معرفی کردم. حالا
حالا من با این دقیقه دقیقه آمدم تو این حوزه و میخوام بودم میتونم کاری بکنم، بدنی بردارم
کار میتونی بکنی بله.
حالا همینو میخوام بگم این که
رام
از داود بگید نخور
در سبت خودت، در دونش خودت یک کتابی بنویس، درس بده. من میخواستم بدم درس تو مهد کودک ها درس بدم، دیدم قبولم نمی کنم.
ببین من
اصلا البته قبول میکنم، ممکنه داود اگر تمرین خوب
کجا بکنی... میخواستیم برین متعدد نشون
یز
میخواستیم برین یز
میخواستم بدم یز مهد کودک ها تدریس کنم نه تدریس به اصطلاح ارتباطاتی داشته باشم با بچه ها با والدینشون. من حالا میگم ممکنه که قبول نکنم ولی برعکس هم ممکنه بشه ها، برعکس نمیشه نه.
حالا چی داشتیم میگفتیم؟
فقط یزد کسی رو نداریم، نمیدونم چرا از یزد یک نفر نامه نداشتی، فقط یزد دعوت هم کردن.
داریم هستن تک و تو که هستن. آره میشناسن.
اینو قبول داری که تو بحث اگر هر کاری هم بخوایم بکنیم و این نهال کودک رو فرض کن به عنوان یک نهال که راحت میشه چکارش کنه راستش کنه؟
آره.
کجه
آره.
اگه ذات نداره
آره بسنش. ولی هر آه. کاری بکنیم از این کج نشه از این وقت کجش
حالا مثلا با. این حالا این اگر درخ شد که دیگه نمیشه کاریش
نه
آفرین. پس من میگم اگر هر کاری هم کردیم هر حرفی هم زدیم شاید بشه برای کودک این کارو کرد.
بله برای کودک میشه کرد.
خدا خیلی
برای بله. آدم بزرگ هم
میشه. ببین اون چیز نیست. الان ما خودمون حساب بکن با 20 تا اندازه سال شخصیتمون شکل گرفته این
بله.
وانهادن این
مشکل تره ولی میدونی با این نگرشی که سنت های روانشناسی و تربیتی میگن با این نمیشه کارش کرد. میگن تربیت.
خب یه چیز دیگه بگو که بشه.
حالا من میگم اشتباه. ببینید تا حالا اتفاقا یه جاهایی گفتم ولی نسری که مسئله انسان این نیست که بد تربیت شده، اشتباه بهش یک چیزهایی رو القا کردن. متوجه هستید؟ فرض کنید وقتی در سن 5 سالگی من یه بچه زد تو گوشم، مادرم منم هیچی بهش نگفتم، مادرم گفت چه بچه بی عرضه ای، تربیت نکرده منو یک اشتباه ذهنی رو کرده تو ذهن من. این خیلی مهمه که تربیت ممکنه مشکل باشه عوض کردنش ولی اشتباه آسان تره. اینه که من مثال هی 4 به 2 به علاوه 2 مساوی با 4 رو میزنم برای همینه که ما اسیر یه اشتباهی نه اسیر یک تربیت غلط، اسیر یک اشتباه. پدیده برام مثلا سخاوتمند وجود نداره، من با ارزوترم وجود ندارم.
حالا بخوایم با اوصافی که جامعه و مدرسه داره این اشتباه رو در ذهن کودک میکنه و میاد بالا دیگه.
بله.
حالا میشه از اشتباه درش
رو جامعه رو
نه اون کودک رو اونی که نمیشه رو... اون که انقدر سنبش پرزوره که نمیشه.
خیلی سخته. مثلا داود الان این پسر چه کار میکنه؟ پسر یلدا
درس میکنه
دیگه. همین یعنی مثل معمولی دیگه. در حالی که مادرش کتابای من رو خوب خونده و خوبم فهمیده یلدا از خیلی از افراد بهتر خونده هیچ تأثیر نداره.
حالا من خب سعی میکنم نگاهم کلان باشه، یعنی خودت هم که نگاهت کلان بوده، یعنی کتابی که نوشتی سعی کردی نگاهی کلانی داشته باشی برای همگان و از همه نسل‌ها و همه دوران‌ها باشه، حرفی بزنی که در زمان و مکان نگنجه.
نه باشه. حرفی که من زدم در زمان و مکان نیست.
نیست دیگه، ذات داره دیگه، به ذات دیگه.
برای اینکه 2 به علاوه 2 همیشه همه جا و همیشه میشه 4 بس. در حالی که جامعه گفته میشه، اصلا نگفته میشه 4.5 گفته 2 به علاوه 2 مساویست با بی ارزکی تو.
رسمی اصلا عدد نگفته، یه جنس نیستن اصلا.
جده
حالا اصلا جدا از اینا فکر میمونی برای کلن نسل نوپا و قبل از ما تربیت رو به عنوان اون معنای حقیقیش، نه اونی که حالا پیامون، چگونه میشه
تربیتشون کرد
پیاده کرد؟ این که اصلا رها کنیم همینطوری
آره
رها کنی که خوب خطرناکه.
نه چه خطری،
جامعه
اتفاقا برعکسه.
جامعه جامعه مگه نیست؟ جامعه هست. ببین ما با توجه به شرایطی که درش هستیم باید تصمیم گیری کنیم. نمیتونیم بگیم الان جایی هستیم که اصلا آدمیزاد نیست پس رهاش کنم. نه الان با توجه به شرایطی که هستیم چه باید کرد؟ اینو بگو.
خب در شرایطی که هستیم من فکر میکنم که باید به بچه بگیم که اینجوری تربیتت کردن و برگرد از این تربیت. از
این گفتنه چگونه باید باشه که او بفهمد؟
مثلا به بچه چند ساله؟
حالا شما هر رنجی که شما در نظر فرق نمیکنه، اینو میتونید بگید از 6-7 سال به بالا رو بگید.
نمیشه 6-7 ساله
در چون تا 7 سال که میخواد بچه بازی کنه. من آره. تا 7 سال که نمیتونم که خیلی سمتش آره. برم و بهش تعقل و خرد ورزی کار کنم که اصلا صلاحش هم نیست.
ولی اصلا خود همون بچه که 7 ساله داره میره مدرسه و معلم بهش گفت که خاک تو سرت.
خب بیخشو بگیر. نه
من نف... چی
خب نفرستش مدرسه، نفرستش مدرسه. تو همون 7 سال.
خب اگر
7 سال میخواد بیاد پیش من.
آره خب اگر
7 سال بیاد پیش من.
اگر یک پدر و مادر اونقدر خرد پیدا کرده باشن که این بچه رو نفرستن مدرسه، خودشون بلدن چه کارش کنن. خود اون پدر مادر بلدن چه کارش.
حالا من میخوام مثلا الگویی رو بیرون آماده کنم.
نمیتونی.
سازمانی چه میدونم یک فضایی رو خلق کنم.
با جامعه مثلا من حتی جرئت نمیکنم مثلا فرض کنم بگم من بچه‌مو فرستادم نفرستادم مدرسه هیچ ضرری هم نکردم. واقعا الان روز به مسئله دیگه داره. باید پسری که میگم نفرستادمش مدرسه هوشش خیلی زیاده، مسئله هم نداره مثلا عقده داشته باشه اذیت کنه نمیدونم از این چیزا نداره پوز بده نمیدونم یه همچین چیزایی.
خب ما جای خوبی رسیده بودیم ما رسیدیم به اونجایی که
چی؟
میگم رسیدیم به 7 سالگی کودک که بعد از دوره بازیش حالا
چه کارش کنیم؟
فرض کنیم که از اینجا به بعد و حالا فرض کنیم خانواده هم نمیدونه یعنی اون اصول اصلی تربیت و بلد نیست فقط تا 7 سال دیگه حالا ضرورتا خب. پیش خانواده بوده به واسطه مسائل عاطفی که باید باشد و وابستگی‌هایی خب. که داره از 7 سال به بعد بخواد بیاد پیش من چیکار کنم؟
نمیتونه آخه بعد چجوری بیاد؟
فکر کنم من یه فضایی رو ایجاد کردم
که بیاد
خرجشو
کی میخواد بده؟
خرجشو پدر مادرش میدن حالا اصلا اوناشو حالا عملیاتی شدنش مرحله بعدی نیست. ما داریم فعلا مقام تئوری
صحبت کار میخوای بکنی باید اول پدر مادرشو درست کنی.
خب
یلا اقلا
اصلا پدر مادرش اینو یه شهر دیگه اینو فرستادن این مؤسسه
تو کدوم مؤسسه چجوری
این مؤسسه‌ای که ایشون آماده کرده این مؤسسه
خیلی خب این مؤسسه که ایشون آماده کرده پدر مادرش باید خرجش رو بدن
آره میدن
نظارت هم بکنن
میدن از دور خرجش هم میدن اصلا
بکنید سرمایه گذار پشت این قضیه مخابیده
بعد سوالت چه امتحان نباید بکنی مقایسه نباید بکنی این بشو اون بشو نباید بکنی فقط درس بدی
علم بشو میدن
علم فقط اصلا جز علم وجود نداره. من تو کتاب نامه به ندیدم اینو نوشتم نمیدونم چطور ایراد نگرفتن که اصلا پدیده بنام تربیت زائده تربیت خدا کرده چجوری تو فطرتم یعنی اون چیزی که میخواد ندم و آقام بهم بگن خداوند گذاشته تو فطرتم.
پس چرا در دین اسلام دوره 7 سالگی دوم یعنی از 7 سالگی 14 سالگی کودک باید اطاعت بکنه؟
اطاعت؟
ولی چی گفتم؟
اون اطاعت معنیش تربیت نیست؟
پس چی؟
من شاید علم باشه مثلا
چی؟
شاید مثلا
میگه 7 سال اول ریاست کنه شما هر کاری دوستاش بکنه و شما اگه کاری خواست شما براش انجام بدید.
کجا نوشته که بعد از 7 سال تا 14 سال دیگه بعد از پدر مادرش اطاعت کنه؟
آره تو یه حجوز روایت رو دیگه
اومد من نشده
از 7 از 14 تا 21 هم مشاوره از وزارته یعنی باید باهاش مشورت بکنی دیگه نمیتونی بهش باید
من نشده یه همچین
چیزی اصلا
به هر حال اگر هم باشه به هر حال اون اطاعت از کی ای آدم سالم
حالا من کلن حالا این خب اگر قراری که اصلا خب ایشون اصلا قائل نیستش که قراری که از کسی اطاعت کنه میگه او خودش میتواند بچه که تا 7 سال رفته از 7 سال
به اطاعت آقا یعنی منظور چی از اطاعت منظور اونا چی بوده از اطاعت
که اطاعت رو مولده هست.
چی مثلا مثال بزن؟ اطاعت
هست چی؟ فرمانبری پیروی است از اون ارزش هایی که حالا اونها معتقدن ارزش های صحیح است و بخواهد.
نه دیگه اون ارزش صحیح نیست.
خب اسلام اگر گفته بالاخره حالا شما کن فکر کن پدر مادرش امیرالمومنین باشه، فکر کن پدر مادرش امیرالمومنین.
اسلام محاله که حرف ناروا بزنه، یعنی حرف مثلا فرض اگر پدر و مادر من مثلا شبیه اصغر قاتل بودن، من بعد تا 14 سالگی ازشون پیروی کنم
مثلا؟ بچه که دیگه اختیار نداره، خودش نمیدونه که حالا اون کارو
نه خراب. خب اینکه اسلام بگه پیروی کن با اینکه بچه اختیار نداره دو تا موضوعه. خب
حالا یه حالا فکر کن پدر و مادرش باشن حضرت علی و حضرت زهرا.
خب
خب این بچه رو باز از 7 سالگی تا 14 سالگی به حال خودشون رها میکنن که بیاد بالا. آه. فکر کن حالا فرزندش هم مثلا امام حسن و حسین که علم لدنی دارن نباشد، که از کودکی هم امامن مثلا، اینها چگونه؟ آیا به امر تربیت اینها فقط از جهت آموزش علم میپردازن یا نه هیچ کار دیگه ای نمی کنن؟
این حرفی که معمولا جواب میزنن ها، این نفی فطرت الهیه. آیا فطرتی که خداوند خب در من نهاده عیب داره؟ اگر عیب داره که خداوند نهاده، اگر عیب نداره شما میگید چه کارش کنم؟ یه چیز بی عیبو ببرم کی تربیتش کنه؟
آیا نمیتونیم نقش متذکر و یادآوری دهنده و ارجادهنده به خودمون فطرت؟
میدن برای چی؟ برای چی؟ خداوند فطرت سالمی در من قرار داده. حالا چه کسی حق داره بیاد رو این فطرت سالم بگه این کارم بکن؟ چه کسی حق داره؟ اصلا چی بگه؟ فطرتی که خداوند در موجود آدمی قرار داده سالمه. حالا کافیه که علم هم به من یاد بده. اگر مثلا فرض من به هر علتی در بچگی زدم تو گوشه اون بچه، این مادرم به من بگه که بابا اگر تو بزنی تو گوشه اونم که از تو بزرگتره میزنه تو گوشه تو، من اینو در حیطه علم میدونم، در حیطه یه واقعیت، بعد از اون بچه هم نمیزنه،
آبجکت بهش میدی، میگه آبجکت بیرونی داره،
یه آبجکت واقعی.
حالا فرض کن پدر مادرش خراب کردن بچه رو، 7 سال هر کاری کردن دیگه، حساب کن دیگه چیکار کردن.
بعد چیکار کنیم
از 7 سال به بعد؟ و حالا ما بخوایم اگه کار بکنیم فقط میگی اون فضا به گونه‌ای باشه که درش مقایسه و رقابت و این چیزا نباشه.
مقایسه نکن، نفرت نداشته باش،
کلا هر چیزی که هستی نده به بچه.
ها
هستی هویت به بچه نده، رقابت و اینا همه
در جهت خردورزیش، در جهت
کارورزی،
خردورزیش، تفکر، تعقل،
اون یه عمر دیگریه،
میشه روش کار کرد، میتونی آره، روش کار
میشه کار کرد. بله همون یکی از خرد، یکی از ابعاد خردورزی اینه که هویت فکری زائده، یه خرده.
اینه جوری به کودک میشه گفت هویت فکری؟ اصلا مفهوم هویت فکری رو میفهمه؟
خب اگر نمیفهمه پس هیچی نمیفهمه، اگر اینو نفهمه دیگه چی میفهمه؟ مثلا
بخوای سادهش کنی بهش بگی،
مثلا فرض کن که بچه خجالت میکشه از اینکه پدرش رفتگره، من باید بهش حالی کنم که این عیبی نداره، یک شغله، جز این چیکار میتونم بکنم؟ بگم یک حرفه است، یک کاره، راننده تاکسیه، یا اون یکی پوز میده که من بابام رئیسه، رئیس بودن یک کاره، یه چیزی نداره به اسم، افتخاری نداره.
یعنی نشان دادن واقعیت‌های امور،
همین که حضرت محمد گفته که اللهم ارنی الاشیاء کما هی، خیلی عبارت قشنگیه. اینه این معلمه که تو کتاب چیز نوشتی؟
بله خودتون نوشتی،
توی آگاهی، عبارت خیلی زیباییه. هر چیزی رو آنگونه که هست به من باز نما، یعنی شغل پدرم اینه، رفتارم اینه، مادرم اینه، اون اونه، هر چیز. مثلا خیلی دامنه وسیعی داره که یه مردی بود، اتفاقا بنده خدا آخون بود، این خواهرش فاحشه شده بود، رفته بود عراق، از خومی رفته بود عراق، میگفت که چیز عروس دارید من چیکار کنم؟ میگفتن من نمیدونم. گفت که فقط میتونم بگم خواهر من نیست، برش و راست هم میگه خواهر من نیست، تموم رفت، چه کارش کن؟ میدیم واقعیت چیزه، واقعیت دامنه وسیعی داره. این خواهری که مثلا فاحش شده این به من نمیخوره، اصلا خواهر من نیست. تموم. من چیکارش کنم؟ خود همین من چیکارش کنم یه واقعیته. من چیکارش باید بکنم؟ که از رفتاد عراق، از عراق بیارمش اینجا، ببرمش مچه، ببرمش چیکار کنم؟ نمیتونم کاری بکنم. واقعی معنیش این نیست که مثلا فاحشه بیه خوب چیزیه. همون مرده میگفت من چیکارش کنم؟ عروس داری؟ گلپایگانه میگفت عروس داری؟ من چیکارش بکنم؟ این شعری که
چویستن شده
باشد خانه از پای بست ویران است خیلی چیز پرمغزیه. خواجه در بند نقش ایمان است. اولا روانشناسا که اونا وصل پینه میکنن، رنگ آمیزی میکنن،
لاف چلتیکه
کردن. احسن، لاف چلتیکه. همین این کار بکن، اون کار بکن. در دیگه مونده به چی؟ هفت قدم به رهایی، نمیدونم پنج قدم به آیین خوشبختی. از این چه رو بردار؟ در حالی که بابا خانه از پای بست ویران است. داود من این پسرها قبلن هم حواسم بود که گوشکون نیست. همین چیز مروبتی من هر چی دیروز میخواستم به شاری کنم که بابا این اصلا میگه که تو مثلا سیاه نمایی میکنی. ببین سیاه نمایی یعنی چی؟ یعنی این که من میگم دو به علاوه دو مثلا میشه ده، تو میگی چند میشه؟ ببین از این سوال میکنم، تو میگی هفت، خب باش هفت بشه، بازم یه اشتباه. یعنی ذهن درگیر یه اشتباه، زمان درگیر اشتباه نیست که بگه دو به علاوه دو میشه چهار، تمام شد دیگه. فرقی نمیکنه که من بگم دو به علاوه دو میشه پنجاه، میشه سه، میشه چهار، چهار و نیم یا هر چی. اینا اصلا افراد با دیده میدونی چی بار آمدن؟ با دیده بیماری روانی. این بدترین درد مانع انسان هاست. بیماریه که کم و زیاد داره، بیماری که کم و زیاد داره، اشتباه کم و زیاد نداره. وقتی من گفتم دوی به علاوه دو، یعنی وقتی نگفتم دوی به علاوه دو مساوی با چهار، دیگه فرق نمی کنی که بگم میشه هفتاد، میشه چهار و نیم.
آه، اون یادم میگه نگو ده میشه، بگو هفت میشه.
اون میگه بگو هفت
اصل داستان
این اینجوری نیجه. اون من حالیش نیست. من مسئله تواضع هم که مطرح کردم که اقلا گوش کن، گوش هم نمی کنه.
فکر میکنی چگونه اندیشیدن رو ضرورتی داره به کودک بگی؟ یا او بلد است به ذات که بگی؟
نه نمیتونی چگونه اندیشیدن اون جزء اینم،
یعنی ابزار و نوازه
شغل پدر من چیه؟ اینم جزء اندیشیدنش میشه. شغل پدر من چیه؟
بالاخره اشی که من ننمون که در اومدیم که ما که بلد نیستیم که بیاندیشیم، که ما همینجوری اندیشیدیم. آیا نباید اندیشیدن رو هم یاد گرفت؟
چرا؟ اندیشیدن باید همش، مثلا کل مسئله اندیشیدن صحیحه.
زنده
باید کل اندیشیدن، مسئله اندیشیدن صحیحه. ولی چجوری؟ وقتی من به این بچه میگم که بابا پدیده‌ای به نام حقارت وجود نداره، ولی شب میره خونه میگه که خود به احمد اینا میگین احمد اینجا نگی بابام اسلامی مسافر کشی ها، من دیدم ها که یه رفت رفت این خونه من علی فیلمی تو نبودی مثلیم که یکی باباش مسافر کشی میکرد. اینا یه جوری جنگ وضع جرب و ایجاد کردن که کسی نفهمه که این باباش مثلا مسافر کشه. خب بچه میفهمه دیگه، این دخترش مثلا میفهمه، فهمید یا علی میفهمه. خب حالا من چی یاد این بچه بدم؟
یعنی به طور غیر مستقیم بچه حالیش میشه که این مسافر کشی یه ضد ارزشه.
یه ضد ارزشه.
خب ما اگر بتونیم یه معیاری، یه محکی، یه ابزاری از صدقه سر این چگونه اندیشیدن به کودک بدیم، یا حالا کودک کلا اون فرد بدیم، خودش دیگه میتونه جوری رفتار بکنه که تحت تأثیر قرار نگیره، ضد ضربه بشه.
سخته.
حالا به هر چقدر به سمتش پیش بریم باز
نمیشه. میدونی چون بچه بیش از هر چیز تحت تأثیر پدر و مادرشه و محیطش، خواهر، برادر، عمه، دایی، خاله، همبازیایی که با هم دیگه دارن بازی میکنن. ما حالا با این بچه چی بگیم؟ بگیم که بابا مهم نیست که بابا حالا مثلا مسافر کشه، یا یعنی که بگیم حالا پوز نده بگیم که بابات استاد دانشگاهه. میده پوز میده، اون برش هم خجالت میشه، برای اینکه اون همبازیش هم هست، اون بهش گفته، گفته تو بابات چه کاره هست، گفته که مثلا مسافر کشه، یا حتی پنهان هم میکنه.
یکی اومد پیش امام صادق به عنوان عنوان بصری، کنم شنیدی اس روایتش، روایت عنوان بصری رو تو 96 سالگی هم اومد پیش امام، میخواد شاگردی امامو بکنه. امام تو حوزه اخلاق یه حرف جالبی زد بهش. گفتش که اگر کسی چیزی بهت نسبت داد، یعنی صفت ناروایی رو بهت نسبت داد، مثلا فکر فوشی بهت داد، تو بهش بگو اگر این چیزی که تو میگی در من هست، امیدوارم خدا منو اصلاح کنه، و اگر نیست امیدوارم خدا تو رو از اشتباه در بیاره.
خوب عبارتی. بله.
اصلا تحت تاثیر طرف قرار نگرفته و به شدت با منطق.
آره.
چرا؟ چون از خودش شناخت داره. میدونه که اگر طرفش گفت احمق، او احمق نیست. یعنی ذهنش تحت تاثیر لفظ طرف مقابل نیست دیگه. آفرین. خب حالا اینو امام اینجوری گفت به این فرد.
ولی یه جاش اشکال داره. اگر کشف کردی کجاش اشکال داره؟
کجاش اشکال داره؟ اینکه چجوری این کارو بکنه؟ این فقط حرفو بهش زد؟ این ولی اینکه او...
نه اصلا بعد ما حالی کنیم این طرف که پدیده‌ای به نام چیز وجود نداره، نه اینکه در من نیست.
احمد
ها؟
خب احمد به اون نمی... به اون ها به اون میخواد تازه ثابت کنی؟ گو نه گو اینو بهش بگو رچ هم قال سلام هاست دیگه.
حتی امام جعفر صادق عالیه، ولی در مجموع ما باید بگیم که اصلا پدیده به نام مثلا احمق وجود نداره، اشتباهکار وجود داره، مثلا اشتباه کرده وجود داره، نه اینکه در من وجود نداره، در هیچ کس وجود نداره.
آم میدونم چی میگی. البته ایشون نگفت اون لفظ احمق، گفت اگه صفت ناروایی به نسبت
داره. آره احسن. آره
کلی گفته بود
یه صفت ناروا مثلا نسبت داره. ولی
وقتی که آدم تحت تأثیر قضاوت دیگران در باب خودش قرار نمیگیره از طرف مردم دیگه.
آره.
خیلی زیباست. آره. خیلی زیباست.
خیلی زیباست.
قدمی نمیشه برای کودک برداشت تو این راستا؟ که حالا حتی اگر پدرش، مادرش، هم محلی ها پوز اون قضیه رو دادن، ولی با توجه به اینکه کودک فهمیده باشه اون خوشبختی به این چیزا
نیست. اصلاً من اینقدر معیوز شدم که فرض کنید که من یا شما یه مهد کودک باز کنیم، یا یه بریم تو دبستان بخوام یه همچین چیزهای رو تو کلاس مطرح کنیم، من میگم فردا میان مدرسه رو میبندم. یه همچین چیزهای هست که این چیه؟ جز مگر جز اینه که کتاب مثلا مصفا رو ممنوع چاپ کردن، چیزی نداره جز همینا. برای چی آمدن بعد مثلا ممنوع چاپ کردن؟
مثلا من میبینم یکی مثل شخصیت مثل ماریا مونتسوری که توی ایتالیا میاد یه روشی رو در باب پرورش خلاقیت کودکان تو مدارسش بنیان گذاری میکنه، مدرسه از خودش درست میکنه و بعد عالمگیر میشه، سراسر دنیا این متد الان کار میکنه. و من میبینم قبلا
نشده کرده. الان منم نمیتونم دنیایش کنم. کریشنامورتی هم با اون عظمتش نتونست.
میدونم
چی بودا نتونسته. حضرت محمد نتونسته. حضرت محمد چیزش، پیامش باید دنیایی میشد. نشده.
حالا تا هر قدر که بشه قدم برداشت. میدونی حالا اون ایدئال رو من نگاه نمی کنیم. میدونم چی بگه. ولی تا هر قدری که بشه قدمی در این زمینه برداشت زیباست.
آره ولی خب نشده.
البته به قول بنده خدایی میگفت دنیا به همین مداری که میچرخه احسنه.
چه؟
دنیا به همین مداری که میچرخه احسنه.
آها.
که سره از ناسره مشخص بشه. من تو قرآن بارها نگفت اگه شما گفتید ایمان آوردیم ما همینجوری شما رو به حال خودتون رها نمی کنیم، امتحان می کنیم. قرار نیست حالا قراری که اگه اصحاب پیامبر هم بودن، خیلی از سنی ها همین رو میگن دیگه، میگن فلانی صحابه پیامبر بود، برای چی شما بهش مثلا فلان میکنید میگید که این کار رو اشتباه کرده؟ فکر میکنن چون صحابه پیامبر بودن در صورتی که اهل بیت بودن مهمه. یعنی صحبتی که پیامبر درباره یکی از سلمان کرد، گفت سلمان و منا اهل البیت، یعنی اصحاب بیت و اصحاب رسول الله بودن مهم نیست، اهل بیت بودن. سلمان چیکار کرد که جزء اهل بیت شد؟ و اون حضرات با این که از لحاظ قوم و خیشی و رگ و ریشی و خونی و فلان و چنان نسبت داشتن،
نشدن. اینو دوباره بگی.
ببین ما
فرق اهل بیت با یه چیز دیگه،
اصحاب رسول،
اصحاب مهمن ها،
نه اهل بیت،
اهل بیت،
اهل بیت اونایی که بیان تو. ببین الان هم ممکنه کسی باشد که جزء اهل بیت باشد،
آها، ولی سید نباشه.
آره آره، اصلا ملاک خونی نیست، ملاک نژادی نیست اصلا. اون طرف هم آره، ببین ما دو دسته داریم در بهشت، هم همینطوره، یه عده اهل بهشتن، یکی اصحاب بهشتن. قرار نیست اونایی که اصحاب بهشتن حتما به بهشت برسن، اونایی که اهل بهشت،
خدای من اهل بیت، اهل بهشت،
اهل بیت ها اهل بهشت میشن. در مورد جهنم هم همینطوره، ما یه سری اصحاب جهنم داریم، یکی
اهل جهنم،
اهل جهنم هیچ موقع از جهنم بیرون نمیان، ولی اصحاب جهنم چون مراتب کمالشونه از جهنم بالاخره عبور پیدا میکنن، اون عذاب ها رو بالاخره باید بکشن، چون همه میرن به بهشت، بالاخره میرن. اونی که خودش رفت که با سلام صلوات میبرنش، اونی که نرفت با چک و لغت میبرنش تو این مسیر کمال. بالاخره از این بابت
حالا
این
خودم میرن
آفره.
آدم بودن که بخوره. ولی خدا وکیلی من این کارهایی که کردم بهشتی هم جهنمی نیست. حالا این دربون جهنمیه به نظر. عجب روزگاری داریم.
حالا من شروع میکنم مطالعاتم و تحقیقاتم و
تحقیقاتت رو کتابا رو بخون.
اونا رو که میخونم دوباره میخونم.
آره دوباره بخون، با تأمل بخون، با وقت نتایجش رو درک کن، ببین چه نتایجی مثلا توش مزمره. پشت کلمات رو بخون. به انگلیسی میگم beyond the words، یعنی ورای کلمات. به فارسی چی میگیم به جای نانوشته ها؟ به نظر میگیم نانوشته ها رو بخون، یعنی اون چیزی که مزمره در این جمله،
مستطره
در این جمله. اون وقت به اونا میگن آها، به انگلیسی میگم between lines.
Between lines.
من چی گفتم؟
Behind.
Between lines. Between lines. Between lines.
بین خطوط رو بخونم.
Between lines یعنی هیچی نیست دیگه. آره. ولی یه چیزی هست.
من اگر اجازه بدی یه دفعه دیگه برسم خدمتت، ولی کار کرده باشم. آره کار کردم.
من کار
بگیم که
زیاد کار کنم.
بگم چیکار کردم. ما اصل قصه‌مو بیام. من اول کار گفتم، اول کار بیام ببینم، وسط کارم بیام دوباره ببینم، ته کارم بیام آقا این شد قضیه. تاییدش میکنی هر جاش هست انقلت داره بذار، انقلت داره اینجاش مشکل داره. دست در نکن. زحمت کشیدی بخیر.
خواهش می‌کنم.
خوشحال شدم.